سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 5 پیش از شام به وقت افغانستان شد. ابتدا خبرهای مهم. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که اخراج دست جمعی پناهجویان افغان از پاکستان از بعد صحی نگران کننده است. بخش افغانستان این سازمان دیروز در بیانیه گفت که عدم دسترسی لازم مهاجران بازگشته به ادویه ضروری مشکلات افراد دچار بیماری‌های مثل فشار خون بلند و شکر را بیشتر کرده. در ادامه آمده که بدون کمک به موقع نمیتوان مراقبت‌های صحی لازم را به نیازمندان عرضه کرد. سازمان جهانی صحت افزوده که برای عرضه خدمات صحی به صدها هزار مهاجر بازگشته به افغانستان به 10 میلیون دلار نیاز است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که شمار افغان‌های بی سند که تاکنون از پاکستان به افغانستان اخراج شدند به بیش از 327400 تن رسیده. اوچا دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت این افراد در حال از پاکستان اخراج شدند که در افغانستان سرپناه ندارند، جایی که به گفته اوچا اوضاع متشنج است. حکومت موقت پاکستان سر از اول ماه نوامبر رسما روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش بی سند را در چند مرحله آغاز کرده است. خانجان الکوزی رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید که انتقال نزدیک به 3500 کانتینر متوقف شده اموال تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان فردا آغاز می شود. آقای الکوزی امروز بر رادیو آزادی گفت که پس از گفتگو با مقامهای پاکستان توافق شد که به این کانتینرها اجازه انتقال داده شود. کانتینرهای اموال تاجران افغان از حدود 3 ماه به این سو در بندر کراچی متوقف است. اسلام آباد در 3 ماه اکتبر در موافقتنامه ترانزیت با افغانستان تغییر آورده در کنار 10% تعرفه بر اقلام وارداتی تاجران افغان محدودیت های را بر انتقال برخی از کالاها نیز وضع کرد. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار رهایی فوری تمامی زنان معترض و مدافعان حقوق بشر به شمول پریسا آزاده از زندان طالبان شده. آقای فائق دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که بازداشت زن فعال دیگر رسای طالبان برخلاف ارزش‌های اسلامی و فرهنگی و اصول اساسی حقوق بشر و آزادی است. بر اساس گزارش‌ها طالبان سه‌شنبه گذشته پریسا آزاده عضو جنبش زنان برای عدالت و آزادی را در کابل بازداشت کردند. طالبان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. پیش از این طالبان جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی را نیز بازداشت کردند. و سازمان جهانی صحت امروز اعلام کرد که از شیوع بیماری ها در نوار غزه بسیار نگران است. ریچارد پپرکورن نماینده سازمان جهانی صحت WHO در اراضی اشغالی فلسطین گفته که آنها به شدت نگران شیوع بیماری ها با فرارسیدن فصل زمستان است. او افزوده که بیش از 70,000 مورد عفونت حاد تنفسی و اضافه از 44,000 مورد اسهال در این منطقه پر جمعیت ثبت شده که به گفتش این آمار بسیار بالاتر از حد انتظار است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه
ما بازیابی هایمان ادامه می دهیم تا مطمئن شویم که کمک ها به افراد نیازمند می رسد. همکاران ما اقدامات لازم برای جلوگیری از سوی استفاده از کمک ها دارند.
تأکید وزارت خارجه ایالات متحده بر نظارت قوی از روند کمک رسانی در افغانستان. انتقاد سازمان گزارشگران بدون مرز حکومت جرمنی بر تعهدش برای پذیرش خبرنگاران در معرض خطر از افغانستان و روسیه عمل نکرده. لویدرسیز نیروهای مسلح اسرائیل میگوید که عملیات این کشور به دیگر مناطق نوار غزه نیز گسترش خواهد یافت. بسته شدن در مراکز آموزشی برای دانش آموزان دختر در هرات.
ما عقل تأثیری کردن نداریم، ما خواندن کتاب و مطالعه کردن نداریم. با ما میگم اسلامی درس میده، اسلامی میرقم.
و خوشبینی اتحادیه زعفرانکاران افغانستان در مورد افزایش محصولات زعفران.
خوشبختانه برآورده که شده انسان بالغ بر 30 تن ما زعفران خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی امواج موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که این کشور تدابیر قوی برای نظارت از روند کمک رسانی در افغانستان دارد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در یک نشست خبری این سخن را در واکنش به سخنان اخیر جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان سیگار گفت. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
وزارت خارجه آمریکا در واکنش به اظهارات اخیر جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار مبنی بر حیف و میل شدن کمک‌های جهانی از سوی طالبان میگوید آنها تدابیر نظارتی قوی برای نظارت از روند کمک رسانی در افغانستان دارند. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به یک پرسش در این مورد گفت آمریکا با نهادهای قابل اعتماد بین‌المللی در افغانستان کار میکند که تجربه گسترده کار در کشورهای پرچالش چون افغانستان را دارند. آقای میلر افزود
ما بررسی هایمان ادامه میدهیم تا مطمئن شویم که کمک ها به افراد نیازمند میرسد. همکاران ما اقدامات لازم برای جلوگیری از سوی استفاده از کمک ها دارند و اگر نیاز به تجدید نظر در فراهم ساختن کمک ها باشد ما در این بخش گام خواهیم برداشت.
جان سوبکو سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار سه شنبه هفته روان در اظهارات خود در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفت که طالبان بخش قابل توجه کمک های جهانی را به جیب میزنند. جان سوبکو گفته بود که کمک‌های آمریکا و جامعه جهانی به منبع تغذیه فعالیت‌های هراس‌افکنی مبدل شده است. او گفته بود با گذشت 2 سال از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، ایالات متحده هنوز هم از کمک کنندگان بزرگ به افغانستان است. جان سوبکو ادعا کرده بود که حکومت طالبان از پروژه‌های خارجی باج می‌گیرد و در تقسیم کمک‌ها به گونه مستقیم مداخله می‌کنند. او طالبان را متهم کرده بود که بالای مؤسسات سازمان ملل فشار می‌آورند که افراد آنها را در توزیع کمک ها شامل کنند. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این اظهارات جان سوبکو با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این هموارت از داشتن در توزیع کمک های جهانی را رد کردند. اما شماری از افغان های نیازمند که از بیکاری شکایت دارند در صحبت با رادیو آزادی مدعی‌اند که کمک های جهانی به کسانی توزیع می شود که یا اعضای طالبان یا خویشاوندان و دوستان آنها باشند. وزیرگل باشنده کابل و جان آقا باشنده ننگرهار به رادیو آزادی در این مورد گفتند
در گذشته هم همین قسم واسطه می چلید و اکنون هم فقط کسی اگر با طالبان دوستی یا اندیوالی داشته باشد کمک هم به آمانها می شود و وظیفه هم به آنها پیدا می شود. ما که از ناداری زیاد حتی اطفال خود را از مکتب رفتن منع کردیم
تعلیم نشده بس
که من گفته که دو روزی کارو کو
بیرت دری روز مونگ سرک
هفته دو روز کار پیدا می شود. 5 روز بیکار استم. اگر اطفال در خانه را ببینی بیخی را گم می شوی. کمک به آن مردم می رسد که با کسی ارتباط دارند.
مواد دپنده رکم باز چی چوک بکی پیجانی خوستانو بکی لگی.
آنها از مؤسسات کمک رسان بین المللی می خواهند که کمک ها را باید خودشان بدون دخالت دیگران به افراد نیازمند توزیع کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیکاری و ناداری در این کشور به اوج خود رسیده و افغان ها بیشتر از هر زمان دیگر با مشکلات اقتصادی مواجهند. سیگار یا اداره بازرس امریکا در امور بازسازی افغانستان هم پیش از این در گزارش خود گفته بود که افغان ها با یک بحران بشری پیش بینی نشده روبرو اند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید که حکومت جرمنی با تعهداتش مبنی بر پذیرش خبرنگاران در معرض خطر از افغانستان و روسیه عمل نکرده. این سازمان ناوقت دیروز در گزارش گفت که جرمنی تا کنون از میان 4200 درخواست پذیرفته شده پناهندگی تنها به 23 فرد واجد شرایط اجازه ورود به جرمنی داده. ما در گزارشی که در این مورد همکارم حسیب تلاش تهیه کرده با شماری از خبرنگاران افغان هم صحبت کرده ایم.
سازمان خبرنگاران بدون مرز آرسف با انتقاد از کندی روند انتقال خبرنگاران در معرض خطر از افغانستان و روسیه از سوی جرمنی میگوید که حکومت این کشور بر تعهداتش مبنی بر پذیرش آنان عمل نکرده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه در گزارش به نقل از کریستین میر مدیر اجرایی خبرنگاران بدون مرز در جرمنی نگرانی کرده که حکومت جرمنی در روند پذیرش این خبرنگاران با بنبست مواجه شده است. در گزارش آرسف آمده که علی رغم وضعیت وخیم بشری در افغانستان و تعهدات متعدد جرمنی برای پذیرش خبرنگاران در معرض خطر، این کشور تا کنون از میان 4200 پرونده پذیرفته شده تنها به 23 فرد واجد شرایط اجازه ورود به جرمنی را داده است. بر اساس این گزارش، جرمنی روند پذیرش خبرنگاران در معرض خطر را نیز از اواسط سال 2023 میلادی متوقف کرده است. این در حالی است که خبرنگاران افغان دارنده پرونده های پناهندگی جرمنی نیست که در افغانستان و کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان بسر می برند، از کند بودن این روند، تهدیدهای موجود در برابرشان و بی سرنوشتی در این کشورها شکایت دارند. یکی از خبرنگاران زن افغان که در حال حاضر در افغانستان به گفته خودش تحت شدیدترین تهدیدات امنیتی زندگی می کند و به خاطر حساسیت موضوع نمیخواهد در گزارش نامش گرفته شود، در مورد پرونده پناهندگیش به جرمنی به رادیو آزادی میگوید که مدت 2.5 سال می شود که کیس جرمنی دارد. هیچ گونه اطلاعی از این کیس ها برایش داده نشده. از طریق مختلف به جرمنی کیس روان کرده و حتی یک جلسه هم با ریچارد بنت گزارشگر سازمان ملل متحد برای افغانستان داشته و کسانی که نامهایشان در لیست استخبارات حکومت طالبان بوده در کیسایشان همکاری میکند، اما گفته فقط یک ایمیل دریافت کرده و بعد از او هیچ اطلاعی از این مورد ندارد. فرید عمری از دیگر خبرنگاران افغان که ادعا میکند که به علت دریافت نامه تهدید از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان مجبور شده که به ایران برود. او برای دیازدی میگوید که پرونده پناهندگی جرمنی را دارد، اما تا هنوز هیچ پیشرفتی در پروندهش نداشته است. در همین حال شماره از خبرنگارانی که در پاکستان به سر میبرند نیز به علت مشکلات امنیتی نمیخوان در گزارش نامشان گرفته شود به رادیو آزادی میگویند که به علت تهیه گزارش های مربوط به حقوق بشری زنان در افغانستان با تهدیدات امنیتی در داخل کشور روبرو بودند. آنان میگویند که پرونده پناهندگی جرمنی را دارند و مدت یک سال می شود که با آرسف نیز راجستر شدند، اما تا هنوز از انتقالشان به جرمنی خبری نیست. این خبرنگاران افغان در ایران و پاکستان در حال از کند بودن روند پذیرششان در جرمنی شکایت میکنند که اخیراً این دو کشور روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد را شدت بخشیده و تاکنون صدها هزار افغان را اخراج کردند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021، هزاران افغان به شمول خبرنگاران، هنرمندان، نظامیان پیشین و فعالان حقوق بشر به خاطر ترس از تهدیدات امنیتی افغانستان را به هدف رسیدن به آمریکا، کانادا و شمار از کشورهای اروپایی ترک کردند. اما بیشتر آنان با گذشت بیش از دو سال هنوز هم نتوانستند به کشورهای مقصد برسند و در کشورهای همسایه افغانستان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
تشکر از شما حسیب تلاش، خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌داد.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حالا هم میپردازیم به جنگ غزه. هرزی هالوی لویدرستیز نیروهای مسلح اسرائیل میگوید که عملیات این کشور به دیگر مناطق نوار غزه نیز گسترش خواهد یافت. او در جریان دیدارش با نیروهای اسرائیل در غزه گفته که آنها به منهدم کردن کامل سیستم نظامی غزه نزدیک شدند. بیایید بیشتر از مقیم نایب بشنویم.
هرزی هلوی لوی درستیز نیروهای مسلح اسرائیل از گسترش عملیات نظامی قوای این کشور به دیگر مناطق نوار غزه خبر می دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از هلوی گزارش داده که دیروز هنگام دیدار با نظامیان اسرائیلی گفته است آنها به تخریب کامل سیستم نظامی حماس در غزه نزدیک شدند. لوی درستیز نیروهای مسلح اسرائیل همچنان به نیروهای کشورش گفته است که عملیات نظامی آنها در سایر مناطق غزه ادامه خواهد یافت. هرزی هلوی افزوده که فرماندهان گروه فلسطینی حماس باید به طور سیستماتیک نابود شده و زیر ساختهای آنها از بین برده شوند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی به رسمیت میشناسند. در هفته‌های اخیر نیروهای نظامی اسرائیل بر مال نوار غزه متمرکز شدند، اما پیشبینی می شود که این عملیات به مناطق جنوب غزه که قبلا مورد حمله هوایی قرار گرفتند نیز کشیده شود. تخمین می گردد که گسترش عملیات نظامی وضعیت بشری در غزه را دشوارتر کند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از 2,200,000 باشنده غزه 1,600,000 آن به دلیل جنگ و درگیری مناطقشان را ترک کردند. بیشتر بیجا شده ها در جنوب غزه پس از تقاضای اردوی اسرائیل مناطقشان در شمال غزه را ترک کردند. همزمان نظامیان اسرائیلی یک شفاخانه مهم در نوار غزه را تصرف کرده و خانه به خانه به دنبال جنگجویان گروه حماس می گردند. پس از حمله اردوی اسرائیل به شفاخانه الشفا در شمال غزه، روز چهارشنبه این شفاخانه به مرکز فرماندهی عملیات نظامی اسرائیل مبدل شده است. اردوی اسرائیل گفته که گروه تندرو حماس در این ساختمان مرکز سوق اداره داشتند. از سوی دیگر سازمان صحی جهان WHO امروز اعلام کرد که از شیوع بیماری در نوار غزه شدیداً نگران است، زیرا به گفته این سازمان هفته ها بمباردمان قوای هوایی اسرائیل باعث شده که شمار زیاد مردم که با کمبود غذا و آب آشامیدنی مواجهند در پناهگاه ها تجمع کنند. ریچارد پیپر کورین نماینده سازمان صحی جهان در اراضی اشغالی فلسطین گفت که آنها به شدت نگران شیوع این بیماری با فرارسیدن فصل زمستانند. وی افزود که بیش از 70,000 مورد عفونیت عاده تنفسی و بیش از 44,000 مورد اسهال در این منطقه پر جمعیت ثبت شده که این ارقام بسیار بالاتر از حد انتظار است. اسرائیل عملیات نظامی بر نوار غزه را پس از آن آغاز کرد که گروه فلسطینی حماس در هفتم ماه اکتبر بر اسرائیل حمله کرد. در این جنگ تا به حال هزاران تن کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات مراکز آموزشی را برای دانش آموزان دختر بستند. به گفته این دختران، کارمندان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان با رفتار خشن آنان را از صنف‌ها بیرون کرده و مراکز آموزشی را بستند. بیایید بیشتر در این گزارش از شاپور صابر بشنویم.
ما عقل تسهیلی کردن نداریم، ما خواندن کتاب و مطالعه کردن نداریم. با ما میگم اسلامی درس بده، اسلامی میرقم.
مریم که در یک مرکز آموزشی در شهر هرات زبان انگلیسی میاموخت، صنفشان از سوی طالبان مسدود شده است. این دختر 16 ساله که دانش آموز صنف دهم مکتب است، با ناامیدی و یأس از کورس به سوی خانه‌اش میرفت. مریم میگوید طالبان با مسدود ساختن دوباره کورس‌ها و مرکزهای آموزشی، یک بار دیگر امید را در قلبش از بین بردند.
برای ما طالبا بسته کردن کورسا، مکتبا و پنتونا بسته کردن، گفتم که باز میشه، باز نشد. امروز هم کورسا برای ما دخترها بسته کردن، با خم و اشک از کورسا بیرون میشیم میریم طرف خانه.
دختران دانش آموز میگویند که افراد امر به معروف و نهی از منکر طالبان بدون اجازه وارد از صنف‌های دخترانه شدند و دختران را با خشونت از صنف‌ها بیرون ساختند. زهرای 17 ساله که در یک کورس کامپیوتر میآموخت میگوید طالبان سلاح به دست داشتند و دختران را تهدید به مرگ کردند. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما در جریان درس خواندن بودیم، سرسنف بودیم که امر به معروف و طالبان آمدن برای بررسی و چک کردن. با وجودی که همه امویت در امویت خانم ها بودیم و حجاب اسلامی مراد کرده بود و تا استاد ما خانم بود، با همین وجود هم خیلی رفتار زشت و شکنندهی کردن و خیلی خشن برخورد کردن. واقعا از لحاظ روحی شکسته شدیم.
بسیاری از دانش آموزان به خاطر وارد شدن نابهنگام افراد مسلح طالبان به مرکزهای آموزشی شوکه شدند. فاطمه 16 ساله یک تن دیگر از این شاگردان میگوید بابت برخورد خشونت آمیز افراد طالبان بسیار ترسیده است.
اوضاع روی ما اصلا خوب نیه، چون روز به روز طالبان محدودیتایی که اضافه میکنن زیاد شده میره و ما خواستار از اینیم که حکومت تمام محدودیتایی که گذاشته بر خانم‌ها رو برطرف کنه و ما منحیص یک انسان، یک شهروند عادی بتوانیم از حقی که در کشور خود داریم استفاده کنیم.
مسئولان امر به معروف و نهی از منکر و ریاست معارف طالبان در این باره حاضر به پاسخگویی نیستند. برخی از مسئولان مرکزهای آموزشی میگویند که طالبان آنان را تهدید کرده تا با رسانه‌ها مصاحبه نکنند. در حال کورس‌ها و مرکزهای آموزشی خصوصی روز سه‌شنبه در هرات برای دختران دوباره مسدود شده است که سال گذشته نیز حکومت طالبان این مرکزهای آموزشی را در شهر هرات برای زنان و دختران مسدود ساخته بود. با گذشت بیشتر از 2 سال مکتب‌ها و پانتون‌ها از سوی طالبان برای دختران افغان مسدود مانده است. با محدودیت‌های طالبان بر آموزش و تحصیل دختران، میلیون‌ها دختر افغان از حق آموزش و تحصیل محروم ماندند. در جریان بیشتر از 2 سال گذشته با وجود فشارهای جانی بر حکومت طالبان، این گروه از موضع سختگیرانش در زمینه مسدود کردن نهادهای آموزشی برای زنان و دختران کوتاه نیامده است. حکومت طالبان مکتب‌ها، پانتون‌ها و مرکزهای آموزشی را تا امر ثانی برای دختران مسدود ساخته بود، اما درباره بازگشایی این نهادهای آموزشی هیچ تاریخ مشخصی اعلام نکرده است. با ادامه مسدود ماندن محرومیت دختران افغان از آموزش و تحصیل، بخش بزرگ از این دختران خانه نشین شده و از مشکلات روحی و روانی رنج می‌برند. مریم میگوید در زیر حاکمیت طالبان محرومیت و ناامیدی زنان روز به روز بیشتر می شود و افغانستان به قفس بدون دروازه به زنان مبدل شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ولایت هرات میزبان 8 جشنواره ملی گل زعفران است. مسئولان اتحادیه زعفران کاران کشور از افزایش محصولات زعفران خبر می دهند و می گویند که امسال منتظر برداشت بیش از 30 تن زعفرانن. اما زعفرانکاران و تاجران زعفران در افغانستان از بلند بودن هزینه صادرات و کاهش دسترسی به بازار جهانی شاکیند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با برگزاری هشتمین جشنواره گل زعفران در ولایت هرات افغانستان، اتحادیه زعفرانکاران این کشور میگوید که حاصلات زعفران افغانستان افزایش یافته و امسال انتظار برداشت بیش از 30 تن زعفران را دارند. این جشنواره دو روزه روز پنجشنبه در شهر هرات برگزار شده است. بشیر احمد رشیدی رئیس این اتحادیه میگوید که امسال با آغاز دوباره فعالیت کارگوها و شرکت‌های باربری صادرات زعفران نیز بیشتر بوده است. او به رادیو آزادی گفت:
در حال جمع‌آوری محصول این که خوشبختانه برآورده که شده انسان بالغ بر 30 تن ما زعفران خواهیم داشت انشالله. حمایت های بسیار خوبی ما از مؤسسات همکار داریم، از آدرس اطلاعات زیربط دولتی داریم که در این راستا فعالیت دارند، که خوشبختانه نسبت به سال گذشته ما امسال شاهد، البته پیش از این فصل هدف ما شاهد صادرات بیشتری بودیم.
زعفران افغانستان که به طلای سرخ شهرت دارد در بازارهای جهانی مشتریان زیادی دارد. شماری از زعفرانکاران و مسئولان شرکت های زعفران در هرات هرچند از افزایش قیمت زعفران خرسندند، اما هنوز هم بلند بودن هزینه صادرات و کاهش دسترسی به بازار جهانی را از چالش های عمده صد راه کاروبارشان عنوان می کنند. آنان می گویند که قیمت 1 کیلو زعفران اکنون تا 80,000 افغانی است، در حالی که در گذشته نرخ 1 کیلو آن تا به 30,000 افغانی کاهش یافته بود. ابراهیم عادل مسئول شرکت مهتاب زعفران در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات عمده که ما داریم دسترسی به ماشینالات مدرن نداریم که زعفران به این صورتی که مشتری ها ما به خارج از کشور تقاضا میکنن قفت ها زنان برآورده کنیم، بازاریابی نداریم، رو آبسته بود چند سال یه دو سال که رو آبسته بود کاله باز شده قیلو داده سر زعفران هست، دسترسی به بازار جهانی کم داریم.
رفیق عطایی مسئول شرکت زنان زعفرانکار ولسوالی پشتون زرغون و از اشتراک کنندگان هشتمین جشنواره ملی گل زعفران افزون بر چالش های دیگر از کم رنگ بودن نقش از زنان در نمایشگاه ها نیز شکایت دارد. او به رادیو آزادی میگوید:
مشکلات در بخش بازاریابی داریم، مشکلات در بخش صادرات داریم. زعفران قیمت‌ها بالا بردن، از 1 کیلو گل 250 دلار یا 200 دلار از ما هزینه میگیره به 1 کیلو زعفران، که شما ببینید به هزینه از قیمت بالاتر میره، مشتری هم نمیخواهد. مشکلات در بخش نمایشگاه ها داریم و که خانم ها خیلی نقش خانم ها خیلی کم رنگه. تو نمایشگاهی که خود من دیروز بودم اتمر اول با غرفه می اجازه ندادم، من یک ذره با حجاب شیشته بودم داخل نمایشگاه داخل غرفه، خب من اجازه به داخل غرفه معدل ندادم.
این در حالی است که شماری از مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات روز پنجشنبه در هشتمین جشنواره ملی گل زعفران به رسانه ها گفتند در 8 ماه اخیر امسال بیش از 21,000 کیلوگرم زعفران به ارزش بیش از 21,500,000 دلار به عربستان، هندوستان، اسپانیا و دیگر کشورها صادر شده است. بر اساس معلومات اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، فعلا 64 شرکت زعفران در این اتحادیه عضویت دارند و 44 انجمن تولید زعفران نیز در هرات فعالیت می‌کنند. این در حالی است که در ماه اسد سال روان نیز شماری از شرکت‌های زعفران در گفتگو با رادیو آزادی از کاهش 90% صادرات زعفران ابراز نگرانی کرده بودند. آنان تحریم‌های جهانی، مشکلات در سیستم بانکداری، کاهش و یا قطع پروازها میان افغانستان و بسیاری از کشورها را از علت های اصلی کاهش صادرات زعفران افغانستان عنوان کرده بودند.
پیام ها و نظریات شما.
در موبایل گپ زدن میتونه، دزدی، سرقت، چیزا از مجبوری زیاد شده. شلوار کابل مردم که در کراچی ها کار میکنن، در دریای بازار نمیمونن، مردم هم میزنن، مالایشان میپرده، تخم دوزی راست می پاشد در کل افغانستان. آمریکا نداره کنم، چیز دیگه نداره که مردم برده موجی کار کنه. ای مردم در کار نمی مانه، باز میگنم که مجرمین، مجرمین خوکار نداره، نان نداره، او نداره، هیچ چیزی نداره. چاره خودش چی بکنه؟ چی خود در کار نمی مانه کار کنه. او مجبور از زمین دیور میده جنایت در دست میزنه یک به فکار خود در لبنان پیدا میکنه.
ولایت لوگر همیتو بیکاری است، همیتو قیمتی است، همیتو برزگاری است، کار پیدا نمیشد، ما چیم چی کنیم؟
محمد هستم از فاریاب. ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه. این کمک هایی که از کشورهای خارج میمد به شهر دوستان اونا قطع شده، در ما هیچ کمک نیست، همه عقلان همه معاشه معلول ما بتا مقدمه گذاره کنیم زمستان پیشوری هم ما بسخ هیچ چیز بخوردن نداریم اولاد کنم مریض شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس میکنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. تا لحظات دیگر مهمان آزادی پخش خواهد شد. اما حالا فشرده خبرهای مهم. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که اخراج دست جمعی پناهجویان افغان از پاکستان از بعد صحی نگران کننده است. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که شمار افغان‌های بی سند که تا کنون از پاکستان به افغانستان اخراج شدند به بیش از 327400 تن رسیده. خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفته که انتقال نزدیک به 3500 کانتینر متوقف شده اموال تاجران افغان از بندر کراچی پاکستان فردا آغاز می شود. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد خواستار رهایی فوری تمامی زنان معترض و مدافعان حقوق بشر و شمول پریسا آزاده از زندان طالبان شده. و سازمان صحی جهان WHO امروز اعلام کرد که از شیوع بیماری ها در نوار غزه بسیار نگران است. تشکر از همراهیتان. من جعفر احمدی با اتفاق همکارانم ششونیم به وقت افغانستان در مجله خبری رادیو آزادی که به گونه زنده از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش خواهد شد بازم میزبان شما خواهم بود. حالا این برنامه.
مهمان آزادی.
محترم آقای امین‌الله رنجبر، بعد از تقدیم احترامات ما خواستیم که امروز از طریق تلفن با شما یک مصاحبه داشته باشیم. در قدم اول از خود شما خواهش میکنم که خود بسیار خلاصه معرفی اگر کنین به شنوندای عزیز ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از رادیو جهانی، رادیو آزادی و از کارمندان با عزتشان. من امین‌الله رنجبر هستم، یک تن از افسران وزارت داخلی دولت جمهوری اسلامی پیشین افغانستان.
بله آقای رنجبر، رتبه شما چی بود؟ در کدام ساحه فعال بودین؟ فعلا در کدام شرایط قرار دارین؟
من رتبه تورن است و آمر کشف اپراتوری زندان‌های استان ولایت بلخ بودم در این اواخر. فعلا من در ایران هستم و در ایران زندگی میکنم.
شما در مورد از این که آینده کسایی که منصوب پلیس ملی بودن یا اردوی ملی بودن راجع به آینده از اینا چی فکر میکنین؟ چقدر انسانها تانستن، یعنی چقدر از شما تانستن که به یک جای خود برسانه و چقدر باقی ماندن در افغانستان یا در کشورهای همجوار مثل ایران و پاکستان؟
دقیقا شما شاید هستین بعد از تسلط گروه حاکم و گروه طالبان و اکثریت نیروهای امنیتی فرار کردن به کشورهای همسایه پاکستان و ایران که وضعیت نظامی ها در پاکستان خیلی دشوار و خراب و نگران کننده است. شما شاهد کودهای اجباری توسط دولت پاکستان هستین که اکثریت نیروهای امنیتی و کارمندهای دولت پیشین افغانستان اونا به جبر و اکراه از پاکستان به افغانستان مسترد دارند که شما عواقب از دور ما بسیار ناگوار و خطرناک پیش بینی میکنم. و یک ایده از محدود نظامی ها یا اگر ما بیشتر و کمتر بگویم آمار دقیقش یادم نیست که در کشور جمهوری اسلامی ایران هستند. باز هم ما در ایران وضعیت نظامی ها خوبتر از ما تشکری از جمهوری اسلامی ایران میکنیم، ولی شرایط نظامی ها در پاکستان خیلی خطرناک و نگران کننده است و دقیقا آینده نظامی ها اگر به می منرال اگر پروسی اجباری کوچ اجباری توسط کشورهای همسایه و خصوص پاکستان ادامه پیدا کنه، عواقب نظامی ها را ما خطرناک میبینیم.
به نظر شما در پاکستان چی تعداد تشریف دارند؟
بیشتر از 15,000 یا بیشتر از 15,500 نفر نظامی های ما در کشور پاکستان در اونجا عملا در پاکستان حضور فیزیکی دارند که اکثریت از او با ما هماهنگ هستند. همین شبها و روزها در زیر خیمه ها در شرایط بسیار دشوار در اوضاع بد اقتصادی زندگی میکنند که اکثریتشان برای ما سلام ماندن، حتی گریانشان آوازشان برای ما ماندن که اطفال ما تا شبها نان و غذا برای خوردن نداریم. اگر ما توسط دولت پاکستان به می روزها مسترد شویم، ما توسط در اونجا در افغانستان ما مسئولیت نداریم.
خب این 15,000 همراه فامیلشان هست یا 15,000 فامیلی هست؟ 15,000 نفر کلش نظامی است یا کت فامیلایشان 15,000 است؟
دقیقا امی ما 15,000 که گفتم با تمام اعضای خانواده هایشان گفتم، اکثریتشان امی نظامی هایی که در اونجا حضور فیزیکی دارن با خانواده هایشان هستن. ما آمار دقیق با خانواده هایشان گفتیم.
فعلا روند اخراج اجباری از پاکستان دوام داره، منتها ما جستخیسته از ایران هم خبرها گرفتیم در اونجا هم بعض فشارها هست، مهاجرین مثلا ایران هم ترک میکنه، ای تا چی حد درست است؟
دقیقا بعد از امی پروسه انتقال یا مسترد کردن مهاجرین از پاکستان و ایران، آنچنانی که وضعیت در پاکستان قابل نگرانی است در ایران نیست. ایران یک قانونی را قبلا قانون یعنی مهاجرتی را وضع کرده بود برای کسایی که به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین میکنن و برگه های سرشماری میگن، اونا با برگه های سرشماری اگر داشته باشن اونا از جمهوری اسلامی ایران مسترد نمیشن، اگر نداشته باشن اونا بدون شک اونا هم مسترد میشن و کتلی بزرگی از نظامی ها در ایران هستند، اکثرشان با خانواده هایشان هستند، یک ایده محدودشان که بدون خانواده هستند. اگر کسایی که برگه گرفته باشند به قانون ایران احترام گذاشته باشند اونا مسترد نمیشن، اگر نگرفته باشند بدون شک دولت جمهوری اسلامی ایران اونا هم مسترد میکنه که ما شاهد روزانه شاهد صفاتن مسترد نیروهای امنیتی و کارمندان پیشین از ایران به افغانستان هستیم.
بسیاری از نظامی ها منتظر رفتن به مملکت سومی هستند. به طور مثال امریکا از پاکستان به خیلی تقاضا کرد کسایی که اونا کیس دارن که امریکا اینا را اخراج نکنه. این پروسس در مورد دیگه ممالک چطور است؟ دیگه ممالک این کار کردن؟
اکثریت نیروهای امنیت همپیمانهای ناتو بودن و اینا 20 سال با ناتو در شرایط دشوار افغانستان اینا یک جای با ناتو گام میگذاشتن و اکثریت از یا که بعد از تسلط طالبان و اینا فرار به کشورهای همسایه کردن، ولی متاسفانه کشورهای حامی حقوق بشر، سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای عضو ناتو و کسایی که حامی های حقوق بشر بودن در قبال روند پذیرش مطلق کوتاهی کردن و هیچ نوع توجه نکردن، حتی نیروهای امنیتی را اینا به باد فراموشی سپردن. ما از کشورهای حامی حقوق بشر، کشورهای سازمان ملل متحد و بخصوص کشورهای همپیمان ناتو خواهش ما میست که لطفا در قبال نظامی ها تجدید نظر بکنین و روند پذیرش نظامی ها را تصحیح بخشین و اکثریت نظامی ها اگر توسط کشورهای همسایه به افغانستان مسترد بشن اونا عواقب خوبی نمی داشته باشن. امیدوار هستم که در قسمت انتقال از وا اسکان مجدد از وا توجه شوه و در غیر از آن شما شاهد یک فاجعه بزرگ خواهید بود.
فعلا در چند وقتی که از پاکستان اخراج شروع شد اتر معلومات دقیق دارین که چند نفر به افغانستان برگشتن از نظامی ها یا از پلیس ملی؟
خب ما آمار دقیق ندارم، ما نمیخوایم که دروغ بگویم، آمار دقیق ندارم. اکثریت نظامی هایی که ما باش تماس داشتیم، اکثریت از خانواده هایشان نظامی ها مسترد شدن در افغانستان که فعلا از امو چی از او مطلق آگاهی ندارن، از زنده بودن و نبودن از او مطلق آگاهی ندارن. یک ایده محدود ما با ایشان هماهنگ هستیم، اونا توسط پاکستان به افغانستان مسترد شدن که شما وضعیت کنونی افغانستان را از طریق رسانه ها مشاهده میکنید که نظامی ها در افغانستان هیچ نوع مسئولیت ندارن.
خب کسایی که مثلا حال در پاکستان به لاگرا برده شدن، نی از خانه ها بیرون کردن و در لاگرا بردن، در بین از او کسی هست که بتانن گپ بزنن؟
یک تعداد نیروهایی که شامل کسای اسایوی بودن یا پی یک و پی دو بودن، اونا یک عده از محدودشان چند مورد را که ما آگاهی داریم اونا مسترد شدن به افغانستان. دقیقا اونا برای ما پیام مانده بودن که ما توسط دولت پاکستان به افغانستان مسترد شدیم و ما در حالی که در اونجا کیس داشتیم و با وصفی که ما شامل سازمان ملل متحد بودیم، ولی متاسفانه ما توسط پلیس پاکستان مسترد شدیم به افغانستان که اونا در اونجا آرامی خود ندارن و نمیتونن که فامیلی مصاحبه بکنن و از هویت خود افشا بکنن و آواز خود افشا بکنن. به این حساس و نمیتونن که مصاحبه بکنن. باز هم اگر در صورت امکان من با شما هماهنگی میکنم انشاءالله.
سبب اصلی از این که پاکستان چطور یک دفعه قدر فشار آورد و قدر 1.7 میلیون افغان میخوای از پاکستان بیرون کنه، سبب اصلی از این چی هست از نظر شما؟
خب بدون شک ما این را به سیاست های ناکام غربی ها و به خصوص سیاست پاکستان در قبال افغانستان می دانیم که این یک گپ حرف واضح و علنی و آشکار از پاکستان دشمن دیرینی افغانستان بودن. اینا با مو اهداف و آرمانی که داشتن فیلن تا جای حد امکان اینا با مو اهداف و آرمان خود رسیدن. این روند انتقال مهاجرین که ما شما شاهد بودیم، اکثریت از طریق سوشل میدیا و رسانه ها اکثریت پاکستانی ها را حتی مسترد کرده بودند به افغانستان و همین کسایی که در مسترد شده بودند به افغانستان بودجه اجباری داده شدند، اکثریتشان خوش نبودند. ما در اینجا بزرگ شدیم، در اینجا به دنیا آمدیم، ما در افغانستان چی کنیم؟ ما از افغانستان نیستیم، ما از پاکستان هستیم. خود از با وصفه که شما میفهمید که قضیه خیلی مدیریت قوی میشد، ولی اونا هم یک تعدادشان آوازهایشان ویدوهایشان در صفحات دنیای مجازی نشر شده بود. خب یک معامله سیاسی است، ما روی ازی باید کسایی که تحلیلگرای مسائل سیاسی است وابست بکنه، خوبتر است که روشنی بیندازه استقامت.
چرا اردوی ملی، پلیس ملی نتانستن که مبارزه بکنن؟ سبب اصلی از این چیز از نقطه نظر شما منم بنوان که پلیس بودین؟
نیروهای امنیتی و دولتی پیشین افغانستان در 20 سال هیچ نوع کوتاهی نکردن و در هر نوع شرایط اینا در سنگرهای داغ افغانستان سینه های خود را سپر کردن، ولی متاسفانه سیاست های ناکام و مخرب ایالات متحده آمریکا و واگذاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان او زبانی نبود که اوضاع درست مدیریت میشد و نیروهای امنیتی هم روی خود از دست داده بودند و کسایی که در رأس قدرت بودند اونا هم عامی های و معاملین تابعین ایالات متحده امریکا بود و این اساس ما نتونستیم که با اونجا افغانستان و وضعیت افغانستان را درست مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم.
مثلا 20 سال آخر گفتین که امریکا مثلا ملامت نی، منتهی 50 سال گذشته مثلا یک سوال اساسی همیشه تر میشه که اردوی ملی بگویم که تمام نیروهای امنیتی چرا در دوران شاه یعنی نظام شاهی را نتانست دفاع بکنن، یعنی یک سبب، بعد از او چرا نظام جمهوری را نتانستن، همین قسمی اردوی ملی چرا نتانست وجایب خود در قبال منافع ملی افغانستان مثلا دفاع کنه، سبب از یه چی است؟
ببینین ما از ما موضوع اساسی و عرف اساسی را شما گفتین، ما براتون باید بگویم که ما اتفاق و اتحاد نداشتیم، ما یک افغان واحد نشدیم، ما وطن خود را به مثل مادر خود دوست نداشتیم، ما خاک خود را مثل سایر کشورهای دیگر دوست نداشتیم. مگر ما وحدت می داشتیم، اتفاق می داشتیم، اتحاد می داشتیم. امروز ما قوی ترین کشور در روی کره زمین می بودیم. با وصف که افغانستان از لحاظ معدن یک کشور غنی است و از لحاظ نقطه استراتژیکی 1800 متر ارتفاع بحری داره، ولی متاسفانه ما نتونستیم که خوبتر مدیریت بکنیم. و در اون زمانی که حکومت جمهوریت بود و زمان شاه بودن، اونا هم مدیریت درست نتونستن. ما همیشه وقت پشتون و ازبک و تاجک و هزاره و بلوچ و ایماق و نورستانی گفتیم اگر اتفاق اتحاد می داشتیم. امروز ما هم جز از ابرقدرت های دنیا می بودیم.
جواب شما البته از نقطه نظر شما قناعت بخش است، منتها از نقطه نظر از این که از منافع ملی یک دولت دفاع کنه، و طور مثال دوران پادشاهی بگیم، در وقت در منطقه یک اردوی بسیار منظم قوی بود، تانک داشت، تیاره داشت، منظم بود کل چیزا. در وقت هم مثلا هیچ کس مبارزه نکرد و از نظام امو وقت که بهش قسم خورده بودن از او دفاع نکردن. یعنی در بین اردوی ملی اتر یک رهبری و یا اتر یک استراتیجیست یا تیوریسن نبود که ایا را پیش از پیش میدیدن میفهمیدن که اگر این نظام یک دفعه بسکلا خویره اما تو زنجیری ادامه پیدا میکنه و کسی را جمع کردن نمیتونه. چرا اردو نتانست امی مسئله را درک بکنه؟
ببینین، از داولای صحبتهای خودتان گفتین با وصفی که یک اردوی بسیار قوی بود و همه گی سوگند خورده بود با وطن خود، ولی متاسفانه نتانستن مدیریت بکنن این بحران که سرشان آمد. یعنی هدف اصلی و اساسی ما مداخله های کشورهای غربی و انگلیس ها و امریکایی ها بوده، و همچنان در قبال ازی باید ما گفت که ما هیچ وطن دوستی نداشتیم. اگر ما وطن خود را دوست می داشتیم، اگر ما اردوی خود را دوست می داشتیم، اتفاق اتحاد می داشتیم و منافع ملی خود را ترجیح می دادیم. امروز ما به این حالت، به این روزگار، به این چیز سرنوشت نمی شدیم. ولی متاسفانه که ما بارها گفتیم ما اتفاق اتحاد نداشتیم. اگر ما می داشتیم
رنجبر سبی گپای شما درستی، یعنی عمومی کل یه همی گپا می زنه، منتها وقتی که یک اردو میگین و یا وقتی که یک دولت میگین، وقتی که وطن میگین، اینا پیش از پیش تمام مسائل باید بررسی کنن، استراتژی داشته باشن. خب اگر اتر شود چطور کنیم؟ اگر شاه بگروزه چطور کنیم؟ اگر مثلا شوروی حمله کنه چطور کنیم؟ در تمام چیز اینا آماده باید باشن. یعنی کل مسائل اینا تره باید بکنن. پلیس هم طور چی باید شود که اگر دشمن بیاید؟ یعنی از او خاطر ایاره که خارجی ها ات میکنه و مچموت میکنه، ای از خاطر از این نیست که خود اردوی ملی یا خود رهبری اینا یک استراتژی در مقابل دفاع از منافع اولیای کشور. این مسائل سوال قسم تر می کنیم که یعنی مسائل پراگنده نشه، کل چیزا رو به قومیت و بی و به او آوردن. در او وقت مثلا نه قومی بود نه دیگه بود. در او وقتا سبب از چی است؟
دقیقا ما باید گفت که وقت زمانی که یک دولت یا یک حکومت یا یک ملتی که استراتژیک خوب نداشت، رهبری خوب نداشت، اون نظام عواقب خوب نمی داشته باشه و به زودترین فرصت اون نظام از هم می پاشه. که ما شاید 20 سال جمهوریت بودیم. 20 سال جمهوریت، در 20 سال جمهوریت ما یک اردوی منظم داشتیم، یک وزارت های بسیار درست و مدرن داشتیم، پیشرفته داشتیم. حتی ما با کامپیوتر و با تمام مسائل الکترونیکی دسترسی پیدا کرده بودیم. ولی متاسفانه ما یک برنامه خوب نداشتیم و یک رهبری خوب نداشتیم و کسایی که در رأس قدرت بودن اونا اس وطن دوستی نداشتن و برنامه های خوب نداشتن. ولی متاسفانه ما شاهد سقوط جمهوریت بودیم. همین قسم سایر حکومت هایی که پای هم سقوط کردن در کل هدفی بود که ما برنامه و استراتژیکی درست نداشتیم، مدیریت خوب نتانستیم از کشور خود.
آله، از این قدر مسائب که شما مواجه شدین چی تجربه کشیدین؟ مثلا من هست یک کسی که منصوب امنیت ملی استین.
ما بارها گفتیم، یک بار دیگه تاکید میکنم، ما اگر بخوایم یک حکومت یا یک نظام خوب داشته باشیم، یک یک اردوی منسجم داشته باشیم، یک وزارت کشور یا وزارت داخلی خوب داشته باشیم، یک نظام فوق‌العاده و خارق‌العاده داشته باشیم، هر زمانی که ما باز میای سر اونمو حس وطن دوستی اکثریت منشا و مبدی یک حکومت ببینی، اونمو اگر یک اردوی خوب دارن اونا حس وطن دوستی دارن، اگر یک پلیس خوب دارن اونا وطن خود را دوست دارن، اتفاق اتحاد دارن. تا زمانی که اتفاق و اتحاد و وینمی همبستگی و وطن دوستی در افغانستان حاکمیت خود را پیدا نکنه، ما به هیچ عنوان به مو اهداف اصلی خود و به مو وردوی آنچنانی خود و به مو اهداف خود نمیرسیم. و اگر برسیم هم ما مطمئن که در اونجا مامورین تابعین یک تعداد از کشورهای غربی و کشورهای بیگانه می باشند، باز هم اونا در اونمون مسائل خرابی افغانستان دستاندازی میکنه. شما مطمئن باشین خشت اول چون نهد میمار کش تا سرایا می رود دیوار کش. دوباره ما شاهد تکرار همچو یک حادثی می باشیم و امیدوار استم که همگی مردم افغانستان با اینمی چند دهه جنگ برشان تجربه شده باشند، اتحاد و اتفاق خود را حفظ بکنند و دیگه نگذارند کشورهای بیگانه در مسائل سیاسی و منافع ملیشان دخیل شوند و سهم بگیرند و اونا را اجازه دیگه نتند تا بتانند خود اقوام بایزت افغانستان و افغانستان خود را مدیریت بکنند، وطن خود را آباد بکنند و یک اردوی منسجم، یک وزارت داخلی منسجم، پلیس منسجم بسازند واحد و همگی سر از یک گریبان بکشند، اتفاق اتحاد داشته باشند. امیدوار باشین که باز موضوع خشت اول چون نهد میمار کش اینجا دیگه باز اون موضوع حل میشه. امیدوار استم که برای همگی تجربه شده باشه این تلخی های مهاجرت و دوری ها از وطن و مشکلات فراوانی که در افغانستان است و در کشورهای همسایه اکثریت ما روزهای بسیار دشوار و خطرناک سپری میکنیم، بر ما تجربه شده باشه دیگه رفتیم از صورت و جبین یکی دیگه خود بوسه بزنیم و خاک خود را و مثل ناموس خود ازش پاسبانی بکنیم. ببینین در این تصامیم مهم و اساسی بجز از جواران افغانستان، کسایی که تحصیل کرده هستند، کسایی که دانشمند هستند، کسایی که حسابی تحصیلی دارن، اینا دیگر نگذارن چهار دانه از دست از تکداران قوم افغانستان باز یک بار دیگر بیان به خاطر منافع شخصی خود و به خاطر عیش و نوش و به خاطر اونمو اهداف شوم خود دیگر اونا را فرصت نتن و اتفاق و اتحاد بکنن تا ای که بتانن یک افغانستان آری از مشکلات، آری از درد و غم، یک افغانستان مستقل، متحد، یک افغانستانی که بر مبنای قانون اساسی و ارزش‌های اسلامی، یک افغانستانی که واقعیت همه گی اقوام در اونجا خدا ببینه و یک افغانستانی که از اینمی قشر جوان که فعلا در کشورهای در بیرون از افغانستان هستن یا در داخل هستن، اینا بتانن افغانستان در مسائل سیاسی افغانستان سهم بگیرند و افغانستان از این حالت خرابی و این بحرانی که در افغانستان است نجات بدهند. و تا زمانی که اینمی اقشار و اینمی قشر جوانان تحصیل کرده در قبال افغانستان تصمیم نگیرند، شما مطمئن باشین که چیره های که بارها امتحان خود را داده اونا باز هم در مسائل سیاسی افغانستان اگر اونا دخیل شوند بین، شما شاهد بارها سقوط و تحولات دیگر در افغانستان باشین. ببینین اگر جوانانی که فعلا در افغانستان هستن، جوانان تحصیل کرده، اگر طالبان بگذارن جوانان، اگر طالبان با بینز مذاکره با جوانان بشینن، هدف اید که طالب ها اگر با جوان ها بشینن و بله ها جوان هایی هستن که از وضعیت کنونی افغانستان و از اینمی مسائل سیاسی افغانستان میتونن که مدیریت بکنن، ولی متاسفانه امروز شما شاهد هستیم که افغانستان با یک از طرف توسط ایالات متحده امریکا افغانستان واگذار شد به گروه طالبان. ولی به هیچ کسی در اونجا جرأت کرده نمیتونه و چطور بتونن مدیریت بکنن یک در دشوار و مشکل از زمانگیر است. و تا زمانی که یک حکومت بر مبنای قانون اساسی یک حکومت قانونمند در افغانستان جور شود و مردم در اونجا همه خود را ببینند، در اون زمان باز میشه که مردم به خاطر بهبود آینده خود و مردم خود ملت خود کارهای خوب و کارهای شایسته بکنند.
خب محترم توران امین الله رنجبر که فعلا در مهاجرت در ایران تشریف دارین، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. مشکلات منصوبین اردوی ملی و پلیس ملی را به زبان آوردین. امیدوار هستیم که به گوش مسئولین امور برسد و یک رای حل اساسی پیدا شود. بسیار زیاد تشکر.
یک قدم راست به دل از تو تا دامان خاک بر سر مژگان چو اشک استاده‌ای هوشیار با از مرگم رجامندم پس از مرگم سر خاکم بیایی با پاسی آشنایی رجامندم پس از مرگم سر خاکم بیایی با پاسی آسمایی لیکن دارم ارمانه
میکنه ولیکن دیدار